فصل دوم
اتمام حجت با مردم در موضوع خلافت و امامت. بعد از خاکسپاری پیکر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله، قرآن را جمع آوری کردم و سپس به اتمام حجت با اصحاب و یاران رسول خدا روی آوردم. به همراهی فاطمه دست پسرانم حسن و حسین را گرفتم به خانه یکایک مجاهدان بدر و پیشگامان اسلام از مهاجران و انصار رفتم و آنان را درباره حقم به خدا سوگند دادم و به یاری خیش فراخواندم، ولی جز 4 نفر دعوت مرا پاسخ ندادند. آن 4 نفر سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر بودند. از خاندان من نیز کسانی حضور نداشتند که بتوانند از من پشتیبانی کنند و با کمک آنان بتوانم حقم را بگیرم. حمزه در نبرد احد و جعفر در نبرد موته کشته شده بودند و من بین 2 نفر که یکی فاقد توان و جایگاه لازم بود و دیگری تند خو بود مانده بودم، یعنی عباس و عقیل که تازه به اسلام روی آورده بودند و با کفر فاصله اندکی داشتند. در چنین اوضاعی بر من غالب شدند و من در آن روز آیه 150 از سوره مبارکه اعراف را که هارون به برادرش گفت تلاوت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابن امه ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. ای پسر مادرم، این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند. من از هارون الگو گرفتم و با پیمانی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد من بود حجتی قوی در دست داشتم. 7 روز از ارتحال رسول خدا می گذشت که سخنرانی مفصلی در مدینه ایراد کردم و در اثنای آن به مردم گفتم مصیبتی بزرگتر و رخدادی دشوارتر از مصیبت رحلت رسول خدا سراغ ندارم، زیرا خداوند با وجود او نبوت را به کمال رساند و بهانه ها را از دست همگان گرفت و عذرهای مردم را ناموجه ساخت. او واسطه میان خدا و خلق بود تا آنجا که خدا عمل هیچ کسی را بدون وساطت پیامبر نمی پذیرد و تقرب به درگاه خیش را فقط با اطاعت رسولش برای افراد میسر می سازد. همانگونه که خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. کسی که از پیامبر اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و کسی که روی گرداند تو را نگهبان او نفرستادیم. بدین ترتیب بود که خداوند طاعت رسولش را عین طاعت خود شمرد و نافرمانی او را همانند نافرمانی از خود اعلام کرد و بدین سان اختیاراتی را که به رسولش تفویض کرده بود شناساند و جایگاه کسانی را که از رسول پیروی می کنند و افرادی را که از فرمانهایش سر می پیچند مشخص کرد و این حقایق را در آیاتی از قرآن به روشنی تشریح کرد. خداوند برای تشویق مردم به پیروی از رسولش فرمود بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. بنابراین پیروی از رسول خدا دوستی با خداست و خوشنودی او موجب آمرزش گناهان و کمال خوشبختی و رسیدن به بهشت است. و در مقابل روی گردانی از رسول خدا موجب دشمنی با خدا و خشم و قهر خداوندی و دوری از درگاه اوست که سرانجامش گرفتار شدن در جهنم است. و این سخن خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. هر کس از گروه های مختلف به او کافر شود، آتش وعدگاه اوست. مقصود از کفر در این آیه سرپیچی از فرمان رسول خداست. اما موقعیت من چنین بود که خداوند متعال توسط من بنده های خود را در بوته آزمایش قرار داد. مخالفان دین را به دست من از میدان خارج کرد. منکرانش را با شمشیر من نابود ساخت و مرا وسیله شادمانی مؤمنان و همچنین عامل مرگ زورگویان و جباران قرار داد. من شمشیر خدا علیه مجرمان بودم. خداوند مرا وسیله پشت گرمی پیامبرش قرار داد. لطف خدا در حق من این بود که توفیق یاری رسانی به رسولش را نصیبم ساخت. شرافتی که خداوند به من بخشید این بود که از علم سرشار رسولش بهره‌مندم کرد. رسول خدا مرا به طور ویژه وفی خود قرار داد و برای جانشینی در میان امتش انتخابم کرد. در گرد همایی انبوهی از مهاجران و انصار درباره من فرمود: ای مردم، علی برای من همچون هارون است برای موسی، جز اینکه پس از من پیامبری نیست. مؤمنان در پرتو عنایت الهی گفتار رسول خدا را فهمیدند، زیرا می دانستند که هارون برادر تنی موسی بود. اما من برادر تنی محمد نیستم، چنان که من پیامبر نیستم تا درخواست پیامبری کنم. مقصود رسول خدا این بود که مرا جانشین خود در میان امت قرار دهد، چنان که موسی هارون را جانشین خود قرار داد. خداوند می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. جانشین من در میان قومم باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی مکن. وقتی گروهی از مردم سخن از جانشینی رسول خدا بر زبان آوردند و خود را برای جانشینی آن حضرت بعد از ارتحالش مطرح کردند، آن حضرت بعد از تمام کردن مناسک حجة الوداع و در بازگشت به مدینه، وقتی به غدیر خم رسیدند، دستور دادند وسیله‌ای شبیه منبر برایشان فراهم کنند تا بر بالای آن بایستند و با مردم سخن بگویند. رسول خدا بر آن بلندی دست مرا بالا بردند و با صدای رسا خطاب به مسلمانان فرمودند: هر که من مولای اویم، علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر کرا که دوست دار اوست و دشمن بدار هر کرا دشمن اوست. با این سخن رسول خدا معیار دوستی با خدا دوستی با من و معیار دشمنی با خدا دشمنی با من شد و خداوند در همان روز این آیه را نازل کرد: بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. امروز دین شما را کامل
و نعمت خدا را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین شما پسندیدم. با نزول این آیه، پذیرش ولایت من موجب کمال دین و رضایت پروردگار متعال معرفی شد. در پایان این سخنرانی نیز تذکر دادم، بدانید که من در میان شما همانند هارونم در میان آل فرعون و همچون باب هته در بنی اسرائیل و چنان کشتی نوح در قوم نوح. من نبع عظیم و صدیق اکبرم و در آینده ای نچندان دور با وعده های الهی روبرو خواهید شد. براستی این حکومت چه ارزشی دارد؟ بدانید که من در میان شما همانند هارونم در میان آل فرعون و همچون باب هته در بنی اسرائیل و چنان کشتی نوح در قوم نوح. من نبع عظیمم، من صدیق اکبرم و در آیندهی نچندان دور با وعده های الهی روبرو خواهید شد. براستی این حکومت چه ارزشی دارد؟ آیا مدت و لذتش بیش از یک دم لیسیدن غذا و یک لحظه چشیدن نوشیدنی و اندکی استراحت و چرت زدن است؟ و البته در پس این لحظه های کوتاه، گرفتاری های طولانی و هلاکت های وحشتناک دامنگیر سرکشان خواهد شد. اندکی از این گرفتاری ها مصیبت هایی است که در دنیا شاهد آن خواهید بود، اما اصل گرفتاری در آخرت است که عذاب سخت الهی را خواهند چشید و بدیهی است که خداوند از هیچ یک از اعمال آنها غافل نیست. عقوبت در انتظار کسانی است که راه را کج رفتند و شیوه درست را وارونه جلوه دادند. آنان دلایل روشن و حجت‌های قاطع را انکار کردند، با رهبران حق مخالفت ورزیدند، از روشنی‌های موجود فاصله گرفتند و خود را به ورطه تاریکی افکندند. آنان سراب را آب پنداشتند، نعمت را به عذاب، خوشبختی را به نگونبختی، خوشی را به تلخی و وسعت حال را به تنگناهای سخت مبدل ساختند و همه امور را در هم آمیختند. این افراد یقین داشته باشند که به قطع وعده الهی تحقق خواهد یافت. روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می شنوند، آن روز روز خروج از قبر هاست. ما این که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت همه تنها به سوی ماست. در روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و از قبرها خارج می شوند و این جمع کردن برای ما آسان است. ما به آنچه آنها می گویند آگاه تریم و تو مأمور به اجبار آنها نیستی. نهایت بیاورون باز خدایا، از تو در برابر قریش و همراهانش یاری می طلبم. آنان پیوند خویشاوندی با مرا گسستند، کار مرا دگرگون کردند،
همگی بر سر حق جانشینی رسول خدا که از همه آنان به آن سزاوارترم برای مبارزه با من متحد شدند و گفتند حق را اگر می توانی بگیر و اگر تو را از آن محروم کردند صبر پیشه کن یا با اندوه و حسرت بمیر. به اطرافم نگریستم، دیدم که نه یاوری دارم و نه کسی از من دفاع می کند جز اهل بیتم که اگر مرا یاری می کردند کشته می شدند و من مایل نبودم جانشان به خطر افتد. پس با خار در چشم دیده بر هم نهادم و با استخوان در جلو جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم و در این حال خشمی را که تلخ تر از گیاه حنظل و دردناک تر از فرو رفتن تیغ برنده در دل بود فرو خوردم و بر آن شکیبایی ورزیدم. اگر بعد از رسول خدا عمویم حمزه و برادرم جعفر برای من مانده بودند، حتی به اجبار و اکراه بیعت نمی کردم. اما من گرفتار دو تازه مسلمان یعنی عباس و عقیل شدم که کاری از آنان ساخته نبود. بران شدم که خاندان خیش را حفظ کنم و با خار و خاشاک در دیده چشم برهم نهادم و جرعه های خشم اندوه را با گلوی گرفته فرو بردم و صبری کردم که تلخ تر از حنظل و دردناک تر از تیغ برنده بود. در همان روزها در شهر مدینه و بین اصحاب رسول خدا سخنرانی کردم و مطالبی را با آنها گوش زد کردم و گفتم
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و خلق را آفرید و جان بخشید، اگر به سراغ اهل بیت پیام بر می آمدید و دانش را از معدن علم کسب می کردید، آب شیرین و گوارا می آشامیدید و خیر و خوبی را از جایگاه اصلیش می گرفتید و مسیر روشن را می پیمودید و در راه حق گام بر می داشتید. راه ها در برابرتان آشکار و هموار و نشانه های هدایت در برابرتان پدیدار می شد. اسلام برای شما می درخشید و روشنایی می داد. نعمت ها فراوان می شد و با خوشی زندگی می کردید. در میانتان درمانده و گرسنه‌ای باقی نمی ماند و کسی در قلمرو اسلام قدرت پیدا نمی کرد که به مسلمان یا غیر مسلمانی ظلم کند. اما افسوس، افسوس که شما راه تیره و تاری انتخاب کردید. در نتیجه جهان با گستردگیش بر شما تاریک شد و درهای علم و دانش به روی شما بسته شد. مطابق هوای نفس سخنها گفتید. در دین اختلاف ها پدید آوردید. ندانسته در احکام دینی رأی صادر کردید و فتوا دادید. در پی گمراهان به راه افتادید تا شما را هم گمراه کردند. امامان به حق را رها کردید و آنها نیز شما را رها کردند. اکنون به این روز افتاده اید که نه به حق بلکه به دلخواه خود حکم می کنید. هرگاه مسئله مهمی پیش می آمد از ما سؤال می کردید و با شنیدن پاسخ آن می گفتید این همان دانش واقعی و حقیقت علم است. پس چه شد که امروز اهل علم را رها کرده و پشت سر گذاشته اید و به مخالفت با آنها برخاسته اید؟ آرام باشید. اندکی صبر کنید که به زودی محصول آنچه کاشته اید درو خواهید کرد و با عواقب جرائمی که مرتکب شده اید روبرو خواهید شد. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و خلق را آفرید و جان بخشید، به خوبی می دانید که منم امام و پیشوای شما. منم آن کسی که باید فرمان او را بپذیرید و پیروش باشید. منم دانشمند عالم شما که با دانش او میتوان شما را نجات بخشید. منم جانشین پیامبرتان، برگزیده پروردگار شما، زبان قرآن شما و آگاه به مصالح شما. اندکی صبر کنید، به زودی و آرام آرام وعده های خدا بر شما فرود خواهد آمد و همانند امتهای گذشته گرفتاری ها شما را در هم خواهد پیچید. به زودی خداوند از شما در باره امامانتان سؤال خواهد کرد و با آنان محشور می شوید و در درگاه خداوندی حضور پیدا خواهید کرد. هان به خدا سوگند، به خدا سوگند، اگر به شماره یاران تالوت یا به تعداد رزمندگان در جنگ بدر یاور داشتم، با شما مقابله می کردم تا به سوی حق باز گردید و راه راست را برگزینید و در نتیجه شکاف ها و اختلاف های پدید آمده از میان امت رخت برمی بست و رفاقت و صمیمیت در بین شما حاکم می شد. خداوندا، تو میان ما به حق حکم فرما که بهترین داوری.
بعد از بیعت مردم با ابوبکر، اوضاع بسیار حساس و سرنوشت ساز شده بود و بار مسئولیت من سنگین تر از گذشته می نمود. شاهد بودم که گروهی از دین اسلام روی بر می تابند و مردم را به نابود کردن دین محمد که سلام خدا بر او باد و مکتب ابراهیم دعوت می کنند. در چنین وضعیتی هراسناک شدم که اگر من به یاری اسلام و مسلمانان نشتابم، در دین رخنه‌ای پدید آید و این بنای تازه تأسیس در هم فرو ریزد. این مصیبت در نظر من بسیار فاجعه بارتر از آن بود که ولایت امور شما و خلافت بر شما را از دست بدهم، چرا که خلافت چند روز کوتاه است و سپس همانند ابر از میان می رود و ناپدید می شود. پس به این نتیجه رسیدم که در این کار با مردم هم آهنگ باشم و با آنان همراهی کنم تا باطل از میان برود و بر خلاف میل کافران عظمت کلام الهی بر همگان آشکار شود. به خدا سوگند، اگر بیم آن نبود که تفرقه میان مسلمانان پدید آید و بازگشت کفر در میانشان آغاز شود و در نتیجه آن دین آسیب ببیند و اساس آن به خطر افتد، تا می توانستم اوضاع کنونی را دگرگون می ساختم. حوادث مختلفی برای ما اتفاق افتاد که در برابر همه آنها صبر کردیم. همانند کسی که در چشم او خار و خاشاک فرو رفته باشد و این صبر و تحمل فقط برای تسلیم در برابر خداوند متعال بود که ما را در بوته آزمایش قرار داده بود. ما به پاداش الهی امید داشتیم، چون این صبری با همه تلخی‌هایش برای ما بهتر از آن بود که در میان مسلمانان جدایی افتد و زمینه برای خونریزی فراهم آید. از اصحاب رسول خدا گروه انگشت شمار از بیعت با ابوبکر خودداری کردند و به قصد یاری من نزد من آمدند و یاری خود را به من عرضه کردند. از جمله آنان دو پسر سعید، مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، زبیر و براء بن عازب بودند. در پاسخ آنان گفتم رسول خدا از من تعهدی گرفته و به من وصیتی کرده است که از آن سرپیچی نخواهم کرد. به خدا سوگند هر بلایی بر سر من آید بر پیمان خیش وفادار خواهم ماند و جان و دل بر سر فرمان برداری او خواهم گذاشت و اگر ریسمان بر گردنم بیاندازند و مرا به هر سو بکشانند گامی بر نخواهم داشت جز به فرمان الهی. بیعت مردم با ابوبکر به پایان رسیده بود که عباس و ابو سفیان سراغ من آمدند و پیشنهاد بیعت با من را مطرح کردند. در پاسخ آن دو خطاب به مردم گفتم ای مردم، امواج فتنه ها و گرداب های بلا را با کشتی نجات در هم بشکنید و از اختلاف و پراکندگی بپرهیزید. به تیره و تبار خیش مبالید و تاج های فخر فروشی و برتری جویی را بر زمین نهید. رستگار آن است که با یاران به پا خیزد یا از مردم کنارگیری کند و آنان را آسوده بگذارد. این خلافت همچون آبی بدمزه و لقمه گلوگیر است. آن کس که میوه را نرسیده بچیند مانند کشاورزی است که در زمین دیگران بذر بپاشد. در موقعیتی قرار دارم که اگر سخن بگویم میگویند خلافت میخواهد و بر حکومت حریص است و اگر خاموش باشم میگویند از مرگ میترسد. هرگز، منو ترس از مرگ پس از آن همه جنگ ها و حوادث ناگوار، سوگند به خدا انس فرزند ابو طالب با مرگ در راه خدا از علاقه طفل شیرخوار به سینه مادر بیشتر است. سکوتم برای این است، چیزهایی می دانم که بر شما پوشیده است. از علوم و حوادثی پنهانی آگاهی دارم که اگر بگویم و بشنوید چنان ریسمانی در چاه عمیق به لرزه در می آید و مسترب می شوید. من برای باز پسگیری حقم منازعه نکردم، زیرا می دانستم جمعی با من همراهی و در مقابل جمعی مخالفت خواهند کرد و این دوگانگی به زد و خورد کشیده خواهد شد و نهال نورسته اسلام که هنوز فاصله چندانی با دوران جاهلیت نداشت و با اندک تند بادی بیم ریشه کن شدنش می رفت، با خطر جدی مواجه خواهد شد و اساس دین با این جدالها در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. آری، جمعی از خواص و یاران رسول خدا که خیراندیش بودند و صفا و اخلاصشان را در راه خدا و رسول و قرآن و دین به خوبی می شناختم، من برای بازپسگیری حقم منازعه نکردم، زیرا می دانستم جمعی با من و در مقابل جمعی مخالفت خواهند کرد و این دوگانگی به زد و خورد کشیده خواهد شد و نهال نورسته اسلام که هنوز فاصله چندانی با دوران جاهلیت و با اندک تند بادی بیم ریشه کن شدنش می رفت، با خطر جدی مواجه خواهد شد و اساس دین با این جدال‌ها در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. آری، جمعی از خواص و یاران رسول خدا که خیراندیش بودند و صفا و اخلاصشان را در راه خدا رسولش و قرآن و دین به خوبی می شناختم پیوسته در رفت و آمد با من بودند. اینان در آشکار و نهان مرا به گرفتن حق خویش تشویق کرده و برای یاری من تا پای جان اعلام آمادگی می کردند و بدین وسیله می خواستند حق بیعتی را که با من داشتند ادا کنند. اما من در پاسخ آنان می گفتم کمی آرام و شکیبا باشید. امید از خداوند با آسانی و بدون درگیری و خونریزی حق مرا به من بازگرداند. زیرا امروز اوضاع این گونه است. بسیاری از مردم بعد از رحلت رسول خدا گرفتار شک و شبهه شدند. کسانی به جانشینی آن حضرت چشم طمع دوختند که هیچ شایستگیش را ندارند. از هر گروهی فریاد سهم خواهی و مشارکت در این کار به گوش می رسد و هر قبیله‌ای تنها خود را لایق حکومت و زمامداری می داند. و البته روشن است که این همه تفرقه و تشتت آرا و طمع به دلیل خارج شدن زمام کار از دست من و تسلط یافتن افراد دیگر بر حکومت به وجود آمده. گفتگوی مستدل با ابوبکر. ابوبکر ناراحتی مرا از چهرم می‌خواند و هر چه تلاش می‌کرد با خوشرویی و اظهار علاقه نظر مرا به سوی خود جلب کند موفق نمی‌شد، تا اینکه یک روز مرا در خلوتی پیدا کرد و شروع کرد به عذرخواهی درباره آنچه اتفاق افتاده بود و از دلایلش برای پذیرش خلافت سخن گفت. او به من گفت: ای ابوالحسن، به خدا سوگند که این جریان از روی تبانی و اقدام و رغبت و حرص من صورت نگرفت و هیچ اعتمادی به خود نداشتم که بتوانم از پس این امر بر بیایم و امور امت را آنطور که باید اداره کنم. من از هر گونه قدرت مالی و خیشان و خاندان زیاد دستم خالی بود، لذا نتوانستم از آن طریق اساس نقشه خود را استوار سازم. پس برای چه از من دلتنگ و ناراحت شده ای و آنچه شایسته من نیست درباره من تصور می کنی و با بغض و عداوت به من می نگری؟ من از او پرسیدم: اگر به زمامداری علاقه و رغبتی نداشتی و بدان حریص نبودی و اطمینانی به خود احساس نمی کردی که از عهده آن برایی، پس چرا آن را پذیرفتی و در جایگاه زمامداری نشستی؟ به دلیل حدیثی بود که از رسول خدا شنیدم: خداوند امت مرا بر گمراهی و خطا همرأی نمی کند و چون اجتماع امت را دیدم از همان فرمایش پیروی کردم و هرگز گمان نمی بردم که اجتماع امت خلاف هدایت و مبتنی بر گمراهی باشد. به همین دلیل تن به این کار سپردم و اگر می دانستم حتی یک نفر هم از موافقت با خلافت من سر باز خواهد زد، به طور مسلم از پذیرش آن خودداری می کردم. درباره حدیثی که از رسول خدا نقل کردی
آیا من نیز یکی از افراد این امت هستم یا نه؟
آری، آری.
همچنین آیا آن گروهی که از بیعت با تو خودداری کرده اند، مانند سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، سعد ابن عباده و انصار همراه وی از امت به شمار می آیند یا نه؟
آری، همه از امت هستند. آری، همه از امت هستند.
پس با اینکه این افراد حاضر نشدند با تو بیعت کنند، چگونه به حدیث رسول خدا استدلال می‌کنی و می‌دانی که در میان امت کسی در صلاحیت آنها تردیدی ندارد و همگان اعتراف می‌کنند که آنان از یاران رسول خدا بودند و با آن حضرت رابطه خوبی داشتند؟
پس از تحقق بیعت بر من متوجه مخالفت این افراد با خلافتم شدم و ترسیدم اگر از پذیرش خلافت سر باز زنم و خود را کنار بکشم، اوضاع مسلمانان به هم خورده و حتی غالب مردم از دین خارج شوند. پذیرش این کار برایم بهتر از آن بود که امت مسلمان به هرج و مرج گراییده و به کفر سابق خودشان برگردند. علاوه بر این فکر می کردم شما نیز در این باره با من موافق باشید.
بسیار خوب، ولی به این پرسش من پاسخ بده که یک فرد با داشتن چه ویژگی هایی می تواند شایسته امر خلافت باشد.
شروط لازم عبارتند از خیرخواهی امت، وفای به عهد، صراحت لهجه، استقامت و حسن سیرت، عدالت، آگاهی از کتاب و سنت، داشتن حکمت و معرفت، زهد و تقوا، یاری مظلومان و طرفداری از ستم دیدگان دور و نزدیک،
و همچنین پیشگامی در اسلام و نزدیکی به رسول خدا.
آری، سابقه و قرابت نیز مطرح است.
ای ابوبکر، تو را به خدا سوگند می‌دهم، آیا در وجود خود این خصوصیات را می‌بینی یا در وجود من؟
البته در وجود شما می‌بینم ای ابوالحسن.
تو را به خدا سوگند، آیا این من بودم که پیش از تمام امت به دعوت رسول خدا پاسخ مثبت دادم یا تو؟
شما بودید.
تو را به خدا سوگند، آیا من از طرف رسول خدا به ابلاغ و خواندن سوره براءت در موسم حج و اجتماع بزرگ امت در مکه مأمور شدم یا تو؟
شما مأمور این کار شدید.
ای ابوبکر، تو را به خدا سوگند، آیا هنگام خروج رسول خدا از مکه به مدینه در شب هجرت، من با جان خیش آماده فداکاری برای حفظ جان وی شدم یا تو؟
شما؟
تو را به خدا سوگند، مطابق حدیث رسول خدا در روز غدیر، من مولای تو و تمام مسلمانانم یا تو؟
شما؟
تو را به خدا سوگند، آیا ولایت من به دلیل آیه انفاق انگشتر در کنار ولایت پروردگار متعال و ولایت رسول خدا واقع شده یا تو؟
ولایت شما؟
تو را به خدا سوگند، مقام وزارت رسول خدا همچنان که هارون از طرف حضرت موسی داشت برای تو بود یا من؟
برای شما بود.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا با تو، فرزندان و خانواده تو در برابر مسیحیان مباهله کرد یا با من و فرزندان و خانواده من؟
با شما و فرزندان و خانواده شما.
تو را به خدا سوگند، آیا آیه تطهیر درباره من، خانواده و فرزندان من نازل شد یا برای تو و خانواده تو؟
برای شما و خانواده شما نازل شد.
تو را به خدا سوگند،
آیا رسول خدا در لوای کسا برای تو، خانواده و فرزندان تو دعا کرد یا برای من و خانواده و فرزندان من دعا کرد که خداوندا اینان اهل بیت من هستند، آنان را به سوی خود رهنمون ساز و نه به سوی آتش. برای شما و اهل بیت و فرزندان شما دعا کرد. تو را به خدا سوگند، آیا مراد از آیه بسم الله الرحمن الرحیم یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا؟ آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند. من هستم یا تو؟
آیه در باره شماست.
تو را به خدا سوگند، آیا تو آن جوان مردی هستی که از آسمان برای او ندای لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی سرداده شد، یا من؟
برای شما بود.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا در جنگ خیبر پرچم را به دست تو سپرد تا آنکه خداوند پیروزی را نصیب مسلمانان ساخت، یا به دست من پرچم را سپرد؟
به دست شما داد.
تو را به خدا سوگند، آیا در جنگ خندق تو با کشتن عمرو بن عبدود غم اندوه را از رخسار رسول خدا و سایر مسلمانان برطرف کردی؟
جا من؟ شما بودید؟
تو را به خدا سوگند، آیا تو مورد اعتماد رسول خدا و مأمور ابلاغ پیام آن حضرت به جنیان شدی؟ یا من؟
شما این مأموریت را بر عهده داشتی؟
تو را به خدا سوگند، با توجه به کلام رسول خدا که فرمود من و تو از زمان حضرت آدم تا عبدالمطلب در تمام طبقات حلال زاده بوده ایم و هیچ شبهه‌ای در گذشته ما وجود ندارد. آیا من از حضرت آدم تا زمان پدرم گذشته پاکی دارم یا تو؟
شما چنین هستید.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا مرا انتخاب کرد و دخترش فاطمه را به همسری من برگزید و فرمود خداوند در آسمان فاطمه را به همسری تو درآورد، یا تو را؟
شما را برگزید.
تو را به خدا سوگند، آیا من پدر حسن و حسین دو نواده و دو گل خوشبوی رسول خدا هستم که فرمود حسن و حسین سرور جوانان بهشتی هند و پدرشان از آن دو بهتر است، یا تو؟ تو را به خدا سوگند، آیا برادر تو مزین به دو بال است که در بهشت با فرشتگان پرواز می کند، یا برادر من؟
البته برادر شما.
تو را به خدا سوگند، آیا من بدهی های رسول خدا را تضمین کردم و در موسم حج به همگان اعلام کردم که پرداخت تمام بدهی ها و وعده های آن حضرت را تعهد می کنم، یا تو؟
شما تضمین کردید.
تو را به خدا سوگند، آیا وقتی که برای رسول خدا مرغ بدیان شده ای هدیه آوردند و آن حضرت از خدا خواست خدایا محبوب ترین بندگان خود را برسان تا در خوردن این غذا با من همراهی کند، من رسیدم یا تو؟
شما رسیدید.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا در راستای عمل به سفارش های قرآن مرا به جنگ ناکسین و قاستین و مارقین مشت داده است، یا تو را؟
به شما چنین بشارتی داده است.
تو را به خدا سوگند، آیا این گفته رسول خدا که علی بهتر از همه شما به قضاوت مسلط است درباره توست یا من؟
درباره شماست.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا در زمان حیات خود به یارانش فرمود که مرا با عنوان امیرالمؤمنین سلام دهند یا تو را؟ درباره شما فرمودند تو را به خدا سوگند. آیا آخرین کلام رسول خدا را من شنیدم و متولی غسل و دفنان حضرت شدم یا تو؟ شما بودید. تو را به خدا سوگند، آیا تو از نزدیکان رسول خدا بودی یا من؟
شما بودید.
تو را به خدا سوگند، آیا تو آن کسی هستی که به وقت تویی دستی خدا به او دیناری بخشید و جبرئیل با او معامله کرد و رسول خدا و فرزندانش میهمان وی شدند یا من؟
شما هستید.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا در هنگام پاک سازی کعبه از بت‌ها تو را بر روی دوش خود بلند کرد و بت‌های کعبه را شکست یا مرا؟
شما را بر دوش خود بلند کرد.
تو را به خدا سوگند، آیا این کلام رسول خدا که فرمود تو صاحب پرچم من در دنیا و آخرتی در حق من بود یا درباره تو؟
درباره شما بود.
تو را به خدا سوگند، هنگامی که رسول خدا دستور داد به جز یک در تمام درهایی که از خانه نزدیکان و اصحاب به مسجد باز و بسته می شد، آیا آن در خانه من بود یا در خانه تو؟
در خانه شما بود.
تو را به خدا سوگند، بنابر آیه بسم الله الرحمن الرحیم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ آیا تو بودی که پیش از سخن گفتن با رسول خدا صدقه دادی یا من بودم؟
شما بودید.
تو را به خدا سوگند، آیا رسول خدا درباره من به فاطمه فرمود که تو را به ازدواج کسی درآوردم که اولین مؤمن است و اسلامش بر سایر مردم برتری دارد یا در حق تو فرمود؟
در حق شما فرمود.
تو را به خدا سوگند، ای ابوبکر، آیا در روز جنگ بدر بر سر چاهی که جنازه کفار در آن ریخته شده بود تو بودی که فرشتگان هفت آسمان بر او سلام کردند یا من بودم؟
شما بودید. شما بودید. شما بودید.
و این چنین بود که من سوابق خودم را می شمردم و او به یکایک آنها اعتراف می کرد. در پایان به او گفتم، این امتیازهای برشمردم و دیگر امتیازهایی که به آن اشارت نکردم هر یک دلیلی بر شایستگی من برای خلافت رسول خداست. پس دلیلش چیست که به خدا و رسول خدا و دین الهی توجهی نکردی و با آنکه شروط حاکمیت بر اهل دین خدا را نداشتی زمامداریشان را بر عهده گرفتی؟
راست گفتی ای ابوالحسن، به من مهلت بده تا امشب در کار خود و درباره حرف‌های تو تأمل کنم.
هرچه می‌خواهی فکر کن ای ابوبکر، فکر کن.